بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث پنجم و فرع پنجمی که دیروز مطرح شد، اون از شود که انجام کارهای خارق عادت بود از طریق احضار ارتباط یا تسخیر با نسبت به از شود که ملائکه، اجنه، مردگان و زنده ها یا حیوانات که پنج نوع بود. و عرض کردیم که دلیل خاصی در مورد هیچ کدام نیست، بیشتر باید به قواعد عامه مراجعه کنیم که به بعضی از اونها اشاره شد. در بحث ششم که حالا این رو جدا میکنیم به دلیل نوع خود این عمل، این عمل خارق عادتی که انجام میشه، انواع دیگری از کارهای خارق عادت هست و بهره‌گیری از روش‌ها و فنون و قواعد غیر طبیعی و غیر متعارفه، ولی نه از طریق توسل و به کارگیری یا ارتباط یا به کارگیری یک موجودات زیشعوری از ملائک و اجن و انسان و نمیدونم حیوان و امثال اینها، بلکه با استفاده از فنون و روش‌های دیگری که در علوم غریبه آمده است. مانند اینم خودش چند قسمه. اون قسم اول و بحث سابق در مورد بهره‌گیری از موجودات زیشعور، دخالت دادن یک موجودات زیشعوری بود و به کارگیری اونها بود در کشف یک امور مخفی یا انجام یک کارهای غیر عادی. این در فرع ششم به اموری می‌پردازیم که از اون مجرای موجود زیشعور به طور مستقل چه نمیشه؟ استفاده نمیشه، بلکه از راه‌های دیگه. این راه‌های دیگه خودش هم باز انواعی داره، مثل که اون موجودات زیشعور پنج قسم میشد تقسیم کرد، اینجا هم چند نوع از این استفاده‌های غیر معمول از روش غیر متعارف و غیر زیشعور داریم. یکی همون افلاکه و اجرام سماویه است که در این زمینه ازشون هم کاهنان، هم گاهی ساحران و گاهی هم ممکنه که یک استفاده درستی و واقعی از اینها بشه سلام علیکم. به هر حال بهره‌گیری از افلاک و اجرام سماویه و نسب و سلام علیکم و مناسباتی که بین اونها هست، طبق اونچه که ادعا میشه اونها تأثیر دارن در این عالم و مناسباتی درشون هست، با اون شناخت اونها و مناسبات اونها هم میشه چیزهایی را پیشبینی کرد، هم میشود از شود که تأثیراتی گذاشت، ازش بهره برد و امثال اینها. این یکی اجرام و افلاک سماوی هست. یکی هم نوع دیگرش همون علم اعداد و حروف و تلسماته که حالا اینها با هم یه تفاوت‌های مختصری ممکنه داشته باشن، ولی ارتباط مجموعاً هم در یک از شبد که جامعه کلی هم گاهی قرار داده میشه که بهش میگن علم اعداد و حروف و تلسماته، که خود اعداد و حروف و نوع ترکیب اونها و تنظیم اونها یک تأثیراتی داره و یک بنابر اونچه که گفته میشه و یک حکایتگری‌هایی داره که گاهی هم در کارهای خارق عادت از اینها استفاده میشه. از شبات که مثلا چیزی که گاهی ادعا میشد، یک بار دیگه هم اینجا نقل کردم، در همین علم اعداد و حروف داره، مثلا میگه نام از شبات که زن و شوهر را به دست میاری، عدد و از شبات که عددش به دست میاری و با اون محاسبه اون اعداد میشه مثلا گفت کدام از اینا زودتر مثلا میمیرند، کدام دیرتر میمیرند، مثلا اینجور نسبی که گفته میشه. خب سامنه کالا که یکی از دوستانی که سابقین را چی بود پیاده کرده بود در مورد پیغمبر اکرم، مثلا در یکی از زنهای پیغمبری خود جور در نمیومد، ولی در بقیه این با اون قاعده مطابق بود. مثلا یادم هم رفته سابق من فرمولشو میدونم، بله حروف ابجد دیگه، حالا قاعده ای داره دیگه، حالا حروف در میاره مطابق یکی دو تا قاعده با زمینش کرده. اینا آینده است دیگه، خبر میده آینده که اینجوری همه جورش هست. حالا نه تو این کار به برج نداره، حالا اون طرق دیگه شه. این همون حروف ابجد و عدد را به دست می آورد، با یک ذریبی درستش می شد، حالا یادم رفته، و با اون گفت که مثلا حالا از این قبیل استفاده هایی از این قبیله، که حالا البته کهانت و اخبار از غیب اون یه داستانی است که بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، اما گاهی هم به هر حال از افلاک استفاده میشه که نوع اول بود، گاهی هم از اعداد و حروف استفاده میشه و تلسمات، حالا چه برای اخبار چه برای تصرفاتی که در چیزهای دیگه انجام میشه. این هم یک نوع. نوع سومش هم از شبات که ادویه و نمیدونم داروها و دواها و خواصی که در این داروها و دواها وجود داره که اون هم گاهی به کار میرفته، و یک نوعش هم اذکار و اوراده که گاهی هم با یک ذکر و ورد و اینها یک تأثیراتی در عالم گذاشته میشده. این هم چند نوع دیگره از انواع از شبت که هر کدوم نالا بعضیش اسمای مخصوص هم داره در بهار اونها آمده، که در واقع افلاک و اعداد و حروف و تلسمات و از شبت که ادویه و از کار و اوراده. این هم یک طیفی از ابزار و وسائلی است که با یک شیوه های غیر عادی و غیر متعارف ازش استفاده میشه و قابل استفاده است برای اینکه در عالم تصرفی انجام بشه و امثال اون. خب اینم محور ششمه که اینام اقسامی داره. اینا حکمش چیست؟ الکلام الکلام، یعنی همونی که دیروز عرض کردیم، اینجا در باب اینها هم امروز باید تکرار بکنیم. من با حالا با یک جمع‌بندی و تکمیل بیشتری اون چه که دیروز عرض کردم امروز عرض میکنم. در واقع ما در بحث پنجم به کارگیری موجودات زی شعور بود برای تأثیر گذاری از ملائکه و جن و انسان و حیوان و امثال اینها، در اینجا به کارگیری یک روش های غیر از اون قبیل سابق که افلاک و اعداد و حروف و تلسمات و از شبت که ادویه و از کار و اوراد میشه. اون قسم این قسم مجموعاً حدود ده قسمی میشه. حکمش این است که دلیلی بر حرمت اینها به ما هیه نیست، به ما اینکه این عناوین دارن نیست، مگر در یکی از این حالاتی که عرض میکنیم، که این حالاتی که عرض میکنیم همه عنوانهای ثانوی است که گاهی عارضه بر اینها میشه، همیشه عارضه بر اینها نمیشه. دیروز چند تا رو گفتیم، امروز یه خود جامعه تر اون رو میگیم. یک، اینا قواعد عامه است که میاد این حدود ده نوع استفاده از علوم غریبه را که پنج تاش در قبلی بود، چهار پنج تاش هم در این، اینا را میاد تحریم میکنه. این عناوین تاریه و عارضه است که اینا را تحریم میکنه، و الا اینها به ما اینکه علمی است و کسی این علم را میداند و ازش بهره ای میبره فی حد نفسه مشمول اصل براءت و اباحه است. اصل اباحه و اباحه است و براءته و اینکه مشکلی نداره اینها، الا اینکه یکی از این قواعد عامه پیدا بشه. یک، خود عنوان سحره. سحر عنوان ذاتی اینها نیست، عنوان عارضیه. عارضی بودن سحر به این معناست که اگر یه وقتی از اینها استفاده میشه برای اینکه باطلی را حق نشان بده، خود و تمویهی در کار باشه و باطلی رو حق نشان بده، میشه سحر. اینا سحر یه چیزی جدای از اینها نیست یا عنوان ذاتی اینها نیست، عنوانی است که ممکنه اینها هم عنوان سحری پیدا بکنن. این نگاه ما و تعریفی که ما از سحر میدادیم، این یک. دو، قاعده دیگری که گاهی ممکنه عارض بشه و اینا رو تحریم بکنه اینه که اینها موجب ارشد اضرار به اون طرف بشوند در اون تسخیرات، یا طرفی که تسخیر میشه بشوند، یا موجب اضرار کسی بشه که این عمل نسبت به او داره انجام میشه، برای او انجام میشه، به هر حال ضرری به کسی وارد بکنه. یا احیانا ضرری به خود شخص وارد بکنه، به هر حال اون ضرر محرم ایجاد بکنه. اینم قاعده دوم. قاعده سوم اینه که اینها موجب ایذای کسی بشه، آزار برسونه به کسی. قاعده چهارم اینه که اینها موجب اهانت دیگری بشه، چون اهانت هم خودش دیروز نگفتیم اونم هست دیگه، گاهی همینها موجب اهانت به کسی میشه، این که بیاد اون رو تسخیر بکنه یا خواب مغناطیسی بکنه، ممکنه که اهانت تلقی بشه. به هر حال هر یک از این اقسامی که اینجا گفتیم، یا با این اقدام کاری بکنه که توهینی به کسی روا داشته بشه، اینم چهارم. بله اونم میگیم. پنجم این که تصرف در نفوس دیگران بدون اذن اونها باشه، که دیروز اینم به اشاره کردیم، اینم قاعده پنجمه که در اینجا چی میشه. و ششم هم این که اگر ضرر و ایذا و اینا نباشه و خودش اذن بده اشکال نداره. بله بله، مانعی نداره، خودش اجازه بده که خواب تنظیمش بکنن، مانعی نداره. این پنج عنوان. و ششم که امروز اونی که اضافه کردیم که اهانت بود، به یکی هم ششمه که عرض شود که توسل به این قواعد غیر طبیعی موجب یک نوع اختلال نظام زندگی بشه و چرخه های زندگی طبیعی رو مختل بکنه. یعنی وقتی همه جامعه بره دنبال این قبیل مسائل و از شبت که روش های متعارف و معمول را بذارن کنار و تو این مسائل قرار بگیرن، اینم اگر اختلال در نظام طبیعی زندگی ایجاد بکنه اینم هست. اینم ششم. و از شبت که و بله این شش بود که این قواعد عارض میشن و موجب حرمت اینها میشن. چرا همینجور تو ذهنم مالا چند تا چیز دیگه است، اگر از اینها برای گمراهی دیگران استفاده بشه، اضلال بشه، یعنی از اینها استفاده بکنه برای اینکه شخص اعتقاداتشو خراب بکنه، اخلاقشو خراب بکنه و به هر حال مسیر زلالت رو در پیش روی او باز بکنه، اینم یه عنوانیست که گاهی بر اینها منطبق میشه. نه 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 خو نه نه بله نه اون اینجور نیست که حرام باشه، نیست که حرام باشه، اگر یه روشی است که حل مشکل میکنه و این عناوین ثانویه محرمه نیست، دلیلی ما نداریم برای اینکه مطلقا حرامه، اصل اباحه است. این حالا حداقل این هفت عنوان محرمه که میاد این امور را به سمت اموری که جایز است اینا رو به سمت حرام میبره. بله یک عناوین دیگری هم هست که نوعی مرجوحیت رو در اینا ایجاد میکنه. این دسته اول حدود هفتا، بازم میشه چیزای دیگه آورد ولی عمدتا این هفت عنوانه که اگر بیاد اینا میشن حرام، نباشن دیگه دلیلی بر حرمت نداریم، اصل براءت و اباحه است. بله یک عناوینی هم داریم که موجب مرغوبیت اینها و مرجوحیت اینها میشه، مثلا اینکه اینها از شبات که موجب یک نوع سرگرمی های بیخاصیت بشه، تضییع وقت درش باشه، سرگرمی های بیخاصیت درش باشه، این قبیل چیز هم اگر باشه طبعا سامت بودا. این هم از باب این که لهو است و لعب و نمیدونم اینها، گاهی هم ممکنه واقعیتی هم در اینها همیشه نباشه، همیشه هم نیست که واقعیت باشه، اگر چیزهایی باشه که واقعیتی هم درش نباشه ولی ضرر هم به کسی نمیزنه، نمیدونم از شبت که اینجور نیست که غیر واقعی را واقع نشون بده ولی سرگرمی همینجوری است، اینا میشه در واقع نوع لهو و لعب و اونا که حکم مرجوحیت پیدا میکنه نه حرمت، همونطور که انشالله در بحث لهو و اینها خواهیم گفت که مطلقا حرام نیست، اونا مکروهه منتها این مواردی با یه قیود دیگه حرام میشه. اینا مرجوحیتش در جایی که چه باشه این حالت سرگرمی و اینها باشه بعید نیست که به طور خب اونم در یه شرایطی این حالت رو پیدا میکنه. عرض شد که بله اونم هست. حالا من اونم هی تو ذهنم میگشتم که یه چیزی که دو تا چیزی هنوز هست که من نگفتم، رمل و سلاب و جف، اونم از همین قبیله. اینا به هر حال مجموعه این بحثی است که در اینجا وجود داره. بنابراین عرض شود که عرض ما در این نکته پنجم و نکته ششم اگر بخوایم جمع بکنیم اینه که توسل به علوم غریبه و ابزار و مناهج و روش‌های مستغرب و غیر متعارف و غیر عادی، اینها فی حد نفسه ما به این عناوین دلیل بر حرمتش نداریم و لذا حمله بر اباحه میشه. اما در خیلی از موارد یا حداقل در بعضی از موارد عناوین کلی محرمی داریم و قواعد عامه‌ای داریم که میاد اقسامی و انواعی و احوالی از اینا رو تحریم میکنه. چه اون پنج نوع احضار و تسخیر موجودات زی شعور در بحث دیروز، چه این پنج شش نوع توسل به افلاک و اعداد و حروف و تلسمات و رمل و اصطلاب و اوراد و از شود که و از این قبیل چیزهایی که یا احیانا ادویه و امثال اینها که برشماریم، اینها از شود که همه اینها فی حد نفسه نمیشه بگیم حرامه، ولی در یه شرایط بلکه اباحه است. ولی اگر حالت به کار گرفت برای اینکه غیر واقعی را حق نشان بده، این میشه سه عنوان سری قاعده بود. ایزا دو، اضرار سه، اهانت چهار، عرض شود که تصرف بدون اذن دیگری در نفس دیگری بدون اذن دیگری پنج، اختلال نظام معیشتی اجتماعی شش و اضلال هفت. اینا و احیانا حالا عمدتا اینا موجب میشه که اگر جای این عناوین برش صدق کرد نوعی حرمت بیاد، ضمن اینکه یک نوع مرجوحیتی در غالب موارد شاد باشه، برای اینکه اینو سرگرمی هایی است که حالا خیلی هم حاصل و فایده و خاصیتی هم مثلا زیاد برش متعطل نیست. ولی اگر گاهی هم اینطور نباشه طبعا مانعی نداره. البته بحث کهانت و پیشگویی که اینها رو بخواد یه نوع مبنای برای پیشگویی قرار بده، این رو انشاءالله در بحث کهانت میگیم. خود اونم یک عنوان کلی است که در واقع بخواد از اینا استفاده بکنه برای اینکه پیشگویی جازمی داشته باشه. اینم بعدها بحث خواهیم کرد که اونم در واقع هشتمین قاعده ای میشه که گاهی بر این امور جاری میشه و الا همیشه اینجوری نیست که اینا کهانت باشه دونها، که اونم هشتمیش میشه که بعدها بحث خواهیم کرد. این مجموعه 12 نوع از بهره هایی است که از این علوم غریبه برده میشه و قاعدهش هم همین شکلی است که عرض کردیم. این شش بحثیه که در اینجا هست که ملاحظه کردید در بحث دیروز و امروز دیگه یه خود جامع‌تر و کامل‌تر شد مجموعه، هم اقسام هم عناوینی که میاد اینا را موجب تحریم به حرمت اینها می شود. عرض شود که بحث هفتمی هم اینجا مطرحه و اون این که عرض شود که باید به این توجه داشته باشیم که در خود شرع و دین استفاده از دعاها و اذکار و اوراد شرعی، این دیگه چیزیست که خودش باب مستقلی داره و این مطلوبیت داره. این خیلی واضحه که اون خواص و عرض شود که فوائدی که برای مثلا عرض شود که سور قرآن گفته شده، برای سوره حمد گفته شده، بعضی از اذکار و اوراد گفته شده که اینها بعضیش حالا عیناً در کتب روایی ما آمده، بعضیش هم به اون شکل نیامده، ولی یک تجربه های معنوی در بابش وجود داره. از صورت که خب انواع این تجربه هایی که گاهی این ذکرها و وردها تأثیرات خیلی بیان و آشکاری میگذاره. از صورت که خب این مقو اسرار و خواص آیات قرآن، سور قرآن، تأثیراتی که دعاها میگذاره، تأثیراتی که ذکرها و وردها و اسمای الهی یا بعضی از اذکار و اوراد دیگه میگذاره، این هم یک مقوله است که این دیگه پایگاه شرعی داره و این رو نباید بر اون مسائل قبلی عطف کرد، بلکه تفاوتی داره. اینها اینها نمیگیم اصل اباحشه، بلکه اصل ترجیح رجحان اینهاست. اینها دیگه جزء امور مرجحه میشه اگر دلیل معتبری داشته باشه، طبق ادله خودش دیگه. و البته همه اینها اگر یه وقتی موجب یک عرض شود که یکی از اون عناوین فرض بگیریم برش صادقه، چون خیلی ها صادق نیست، ولی گاهی ممکنه همینو به کار بگیره برای یک نفرینی مثلا که به دیگری از به ناحق بخواد نفرینی بکنه، گاهی هم ممکنه اینا اون تأثیر رو بگذاره. خب طبعا اونا عناوین ثانویه میاد به کارگیری اونها رو چه میکنه. بنابراین این نوع عرض شود بهرهگیری از یک روش های غیر متعارف و غیر طبیعی که مصرح در شریعت و در آیات و روایات هست و عرض شود که در از اعدا صور و آیات و دعاها و ذکرها و وردها و عرض شود که امثال اینها گرفته، یا اعمالی غیر از حالا ذکر و ورد که تأثیراتی داره، تأثیرات معنوی داره، این دیگه ملحق به علم و علوم غریبه نمیشه. بلذا اصطلاح علوم غریبه هم اینجا نمیارن دیگه. اینها علوم الهی است در واقع، تأثیرات غیبی و الهی است که در روایات آیات بهش اشاره شده. البته این تأثیرات هم شرایطی داره، حدودی داره که یه بخشش مکشوف و معلومه، یه بخشش هم خیلی برای ما واضح نیست، اما اصلش مسلمه، استفاده از اونها راجحه. و عرض شود که مگر در یه شرایطی که حالا بخواد یه عنوان ثانوی مثلا برش منطبق بشه، که اینم گاهی عنوانای ثانوی مثلا در نفرین کسی بخواد بکنه که حقش نیست اونها، اگه چون گاهی اینا مستجاب میشه و که حالا کمه دیگه، گاهی در این مسیر میشه ازش استفاده کرد. و ربما ادعا شده که گاهی ساحرها و بعضی دیگه از همینام هم یک سوء استفاده میکنن، که اینم ظاهرا بی‌مصداق نیست. خب اون حالات ثانوی است، ولی ذاتا اینها میشود راجح. عرض شود که این هم بهش با توجه داشته باشیم که این بابی غیر از اون ابوابه، حکمش هم رجحانه برخلاف بقیه اونا که حکمش اباحه بود الا با عناوین ثانوی. اینجا حکمش رجحانه نه اباحه. عناوین ثانویه اینجا عناوین ثانویه به اون وسعت و گستره اونجا نیست، بلکه بسیار نادر و قلیله که اون عنوان ثانوی بیاد موجب اشکالی در این به کارگیری اینها بشه. نه خیر، این شامل معثور میشه، یعنی حکم به استحباب اینها باید آیه و دلیل و روایتی داشته باشه. این حالا همین رو میخواستم، این نکته مهمی هم هست اینجا، این آیا این خواص و تأثیرات امور غیر متعارف که تأثیرات غیر عادی داره، اینها از یعنی دعا و قرآن و امثال اینها، اینا راجحه ولی مشروط به این که در خود منابع معتبر آمده باشه بگه اینو بخونید برای اینکه اینجور بشه، اونو بخونید اونطور میشه، اونو بخونید اونطور میشه. اما اگر در منابع متون نداشته باشیم، ذکر این تجارب شخصی که عرفا اهل معنا و اخلاق دارن، اون رجحانی در کار نمیاره، یعنی استحباب و رجحانی نمیاره که مثلا بعد از نماز صبح اینا رو بخونید رجحان داره و این آثار رو داره. اونا امر داره و امر موجب استحباب میشه و آثارم البته برش مترتب. اما اونایی که امری نداره، فلان آقایی که زیادم هست اینجوری میگه من اینجوری تجربه کردم، و اون دیگه به عنوان یک امر راجح نباد. اگر کسی هم به عنوان امر راجح انجام میده، اون بدعته. این که فلان عارف گفته که صبح اینو بخون، بعد از ظهر اونو بخون، اونجور بخون اونجور بخون، این رجحان شرعی نداره. ولی اون که از همین شرعیات هم هست، ادعیه است، ذکر ورده منتها. و اگر هم کسی به عنوان شرعی بخونه، اون بدعته. بله، به عنوان قصد رجحان ها مانعی نداره و میشه. البته بسیاری از حالا اون عرفای متشرع ما و علمای متشرع ما غالبا این دستوراتی هم که میدن متخذ از روایاته. گاهی البته در تنظیمش که اینو کی بخونه کجا بخونه، یک تصرفات شخصی هم داره. مثلا میگه که صبح ها 1000 بار لا اله الا الله بگه. البته اصلش آمده شد چه باشه، ولی صبح هزار بار لا اله الا الله بگه، بعد نمیدونم 70 بار اون بگه چی بگه، این مثلا یک نوع سلوک معنوی رو در انسان باز میکنه و راهی برای تهذیب نفس و امثال اینا باز میکنه. خب غالبا اینا اصلش از روایاته، اما گاهی در تنظیمش یک تصرفاتی میشه. ولی به هر حال ما مقید به متون شرعی هستیم، یعنی اون چه که در متون شرعی آمده باشه، اصل اون ذکر و ورد و دعا و اینها، اون مستحب است. خصوصیاتش هم تابع همون منابع و متونه، هر چه خارج از این باشه اون دیگه به عنوان شرعی اگر بخواد انجام بده بدعته، اما به قصد رجا مانعی نداره. بزرگی تجربه‌ای کرده و ما به احترام تجربه او، کسی حالا به قصد رجا این ذکر را به این شکل میگه، این مانعی نداره. ولی خب ویژگی ها از اصل تا کیفیات همه مستحبات باید متخذ از متون معتبر با همون روش فقهی و اجتهادی باشه، ورای اون دیگه همه عرض شود که هیچ کنم شرعیت معنای خاص نداره. بله حالا با قصد رجا کسی انجام بده مانعی نداره. اون حالا باید روی روش مبنای اصولی هر کسی عمل بشه. اگر کسی گفت که در مستحبات و سنن همون قاعده تسامح در سنن را پذیرفت، اون وقت خیلی اینها با اون قاعده میشه معتبر. یا اگر اون را نپذیریم، ولی مثلا اون قاعده که ما خیلی هم نمیپذیرن به نظرم تمام نیست، اون قاعده ذم الاحادیث که ما در فقه و تربیه گفتیم، کسی اون را بپذیره بگه در یک موضوع به خصوص رجحانیات اگر احادیثی متعدد بودن با 5-6 تا ضابطه که در همین کتاب فقه و تربیه هم آمده، میگه ما معتبر میدونیم، خب با اون روش معتبر میشه. و اگرم نه که دیگه اون وقت ببینه که نسبت بخواد بده و حکم استحبابی بکنه، یا تسامح در عدل سنن، یا ذم احادیث، یا جبر سنن به شهرت. یکی از این 4-5 قاعده عمومی داریم که میتونه این سندهای ضعیف هم رو معتبر بکنه در مستحبات. اگر اونها مستحبات یا آگاهی هم واجبات، خب میشه معتبر. در غیر این صورت نمیشود نسبت داد و یا انجام داد به قصد این که من از شرعه، ولی به قصد رجا البته مانعی نداره. اونم حالا یه روشی است که بعضی قبول دارن دیگه. از کدام 4-5 تا قاعده اینجا هست، قواعدی که میتونه اینا رو معتبر بکنه. حالا من فهرستش عرض میکنم، فهرست جامع هم نیست ولی ایناست: یکی تسامح در عدل سنت، یکی جبر سند به شهرته، یکی همون ذم احادیثه که حالا با یک سازوکار و ساختار ویژه‌ای خود ما در فقه و تربیه تصویر کردیم، یکی همون اعتماد بر مضمونه در بعضی از دعاها و امثال اینها. گاهی گفته میشه حداقل بزرگانی هستن که میگن ما اطمینان پیدا میکنیم این مضمون دعای کمیل یا مثلا چی، یک مضمونی است که مطمئنیم که از معصوم صادر شده و امثال اینا. حالا این 4 تا 5 تاش ایناست، ممکنه بازم حالا فکر کنیم که دو تا دیگه امثال اینها هم چیزایی باشه، یا اینکه مثلا اینا در یک کتبی مثلا کامل زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم مثلا اینم یه قاعده شه، در یک کتبی که تایید شده است وارد شده و امثال اینها. اگر اونا مشمول یکی از این قواعد باشه و ما هم در اصول قبول بکنیم، میشه معتبر. اگر نه دیگه اون وقت به قصد رجا میشه. این هم خب تأثیرات غیبی است که از این طریق میشه چه کرد. یک نوع دیگری هم در همین امر هفتم شد دیگه، هست که همون بحث کرامت هاست، که اونم خود جای حالا گرچه مبتلا به نیست معمولا برای اغلب مردم، اما جای بحث فقهی طبعا داره که آیا کرامت کردن و اینکه بیاد کسی با اراده خودش تصرفی بکنه و کرامتی نشان بده، آیا این جایز راجحه چیه؟ اینم جای یک سوال فقهی راجبش هست. حالا بزرگانی و کسانی بودن که می توانستن یک تصرفاتی در عالم بکنن با همون اراده قویشون، با استفادهشون از همین دعاها و امثال اینها و تأثیر بگذارن، آیا ولی کار خارق عادت میکنه، نه به روشی که حالا همه میتونن دعا بکنن، دعا خیلی وقتها یا گاهی مستجاب میشه شرایط جمع بشه، نه، یک تصرف همونی که مثل اعجازه، منتها اعجاز در مقام عرض شود که اثبات نبوت و امثال این هاست، ولی نه، این در مقام، در اون مقام نیست. کارهای معجزه زا و آسا که بهش کرامت گفته میشه از غیر پیامبر در غیر مقام اثبات نبوت و نمیدونم اینها، این حکمش چیست؟ اینم جای این بحث داره دیگه، که چون فرض اینه که این کرامت و اعجاز اونها دیگه تصرفات واقعی است، ارائه باطل حق نیست. این عرض شود که حکم چیست؟ اینم جای بحث داره که الان قاعده بود بگیم خب عرض شود که جایزه، ولی ممکن اگر موجب اختلال در نظام عادی طبیعی بشر بشه، یعنی بخواد همیشه کسی تصرف داری بکنه، این شاید مثلا حالا مطلوب نیست یا جایز نیست. این هم یه بحثیه، حالا من جای کار داره مقدار بیشتر و اینها، ولی فکر میکنیم که علل اصول مثلا جایزه، و مگر اینکه عناوین ثانویه درش پیدا بشه. جای چی داره دیگه رو این بحث؟ منتها حالا خب اون ابتلا نیست، معمولا اون دیگه برای اوهدی از ناسه که اونم وظیفه خودش رو میدونه دیگه، یا حالا خیلی بحث فقهی کردنش خیلی چیز. این هم بحث هفتمی که در خصوص ادعیه و اذکار و اوراد و صور و خواص صور و این چیزهای شرعی و کرامت و اینهاست که به این شکل از شود که بله، حالا همه شاید همین قبیله دیگه، کرامت که میگیم انواع و اقسامی داره که نه، معجزه که فرق چرا؟ کرامته، کرامت. نه نه، معجزه، فرق معجزه و کرامت اینجوری که میگن اینه که کار یک نوعه، فقط اگر در مقام اثبات نبوت و از شبه تحدی و اثبات نبوت و این نوع مسائله بهش میگن معجزه، اگر در اون مقام نیست میشه کرامت. ولی زن معجزه مال انبیاه، اصلش و مسائل دیگه که داره. حالا این هم حالا یک بحثه. بحث هشتمی هم که دیگه حالا اینم رو عرض بکنیم اینه که بنابر اون چه که ما تصویر کردیم، فرق معجزه و سحر یا اعجاز و کرامت و سحر اینه که معجزه و اعجاز و کرامت تصرفات واقعی است، حقیقت را تغییر میده، حقیقت را نشان میده، منتها حقیقت را تغییر میده و اون را نشون میده. اما سحر یک ارائه باطل به صورت حقه، ولو به این که تصرف در خیال و ذهن او بکنه، این ارائه باطل به صورت حقه. این فرق معجزه و کرامت از یک طرف و سحره. معجزه و کرامت فرقش همونیست که گفتیم که در مقام تحدی و نبوت و اینها اگر باشه میشه اعجاز، اگر در اون مقام نیست میشه کرامت، ولی هر دویش اراعت الواقع واقعا است، تصرف واقعی است در عالم. البته اون سرعت میبخشد به یک سیری، مثلا حضرت امام رضا سلام الله علیه که اشاره میکنه به اون نقش و مبدل به اسد میشه، واقعا میشه اسد، نه اینکه تصرفی در خیال حضار بکنه که این را اسد بپندارند، نه واقعا میشه اسد. منتها این تیه حرکت جوهری این یک ماده از اون مبدع مادی تا به حد موجود زی شعور مراحلی طول میکشه، باید بیفته تو یک چرخه مثلا 100 سال و 200 سال تا این ماده بیاد به اونجا برسه، تا این مثلا بیاد بشه نطفه و نطفه بشه چی و بشه حیوان. این مراحل رو با سرعت و تصرف غیبی طی میکنه. حالا بنابر اون دیدگاهی که معمول فلاسفه داره، حتی تفرم اینجا پیدا نمیشه، یعنی همه این مراحل سیر جوهری که باید انجام بگیره این ماده بشه حیوان، همش انجام میشه فقط به سرعت خاطفه، با یه سرعت زیادی. ممکنه حالا کسانی هم از محدثون اونا من که نوعی تفرم را قائل باشه، اون حالا دیدگاه فلسفی اون نیست، همون سیر را میگه با سرعت طی میکنه. بله بله، حالا عرض کردیم دیگه، بله بله، همون بحث اعجازه که مرحوم علامه در جلد اول المیزان خیلی خیلی خوب و جامع بحث کردن که حقیقت اعجاز خرق قانون علیت نیست، بلکه تسریع در قوانین مادی است یا به کارگیری قوانین فوق طبیعی است که حاکم بر این قوانین مادی است. و نکات دیگه‌ای که حالا اجمالاً این است که اونجا فرمودن، حالا بله کار تکوینی است واقعا، یعنی تصرف واقعی داره در عالم میکنه، به خلاف سحر که یک تصرف در خیال داره میکنه و ارائه باطل به صورت حق میشه. گرچه به یه معنای کلی خود این هم یه واقعیت، همین تصرف در خیال دیگری هم خودش یک واقعیت در عالم، ولی واقعیت به این معنای خیالی دیگه. این هم از شبت که
دیگر هم کرامت معجزه باطه هزاره، مغلوب واقع نمشه
معجزه،
یکی دیگر هم قابل تعالی.
بله اینا هم گفتن، اینا دیگه همه حالا میاد اون مسائل دیگری که وجود داره. من خواستم رو مبنایی که پیش آمدیم اشاره بکنم، اگر یه بحث کلامی اینجا بخوایم بکنیم راجع به اعجاز و کرامت و تفاوتش با علوم غریب و اینها، اون وقت یه بحث کلامی است که عرایضی هم داریم تو اونجا که حدود مثلا 7-8-10 وجه در تفاوت اینها وجود داره، تو باید یکی یکیشو نقد بکنیم و بررسی بکنیم و به نهایتا به جایی برسیم که حالا نتیجهشو من اینجا عرض کردم، والا سیر اون بحث دیگه بحث کلامی میشه، خیلی دور میشیم از بحث فقهی. اینم بحث هشتمی که اینجا هست. و عرض شود که نهمین بحثی هم که در اینجا ما میاریم، چون اوائل که ما وارد بحث شدیم گفتیم یک مقام خود سحر رو میگیم و بعد میاییم تعلیم و تعلمش رو میگیم و مقام سوم میاریم خرید و معامله، منتها اینا رو همه در فروعات آوردیم دیگه، اصل حرمت سحر رو بحث کردیم، کل مباحث دیگر رو تو این فروعات آوردیم که تا هشت آنگیم. کرامت و اعجاز فرقش با سه کهانت حالا تمام نکردیم بحثش، چون در آینده بله این تفاوت این دوتاست. بحث نهم که در فروع ذیل حرمت سحره، همون بحث عرض شود تکسبه، که همه اینا همه اون چه که تا حالا بحث کردیم اینا خارج از مکاسب محرم هست، اینا جاش جایی دیگه ایست، چون فقه جایی نداره اینجا آمده اینجا عرض شود که و غالب اینها باید بره تو اونم فقه روابط میان فردی که حالا خوشبختانه دیشب جلسه خوبی در خدمت دوستان داشتیم و دیگه پایه اون کار فقه روابط میان فردی داره ریخته میشه و دوستانی هم شروع کردن کار بکنن، اینا خیلی از اینا دیگه میره تو اون باب جدید فقهی که به عنوان روابط میان فردی و اجتماعی است. و عرض کردیم که 7-8 تا کتاب و باب جدید فقهی باید تأسیس بشه که فقه تعلیم و تربیت، فقه مدیریت، فقه عرض شود که عقیده است، فقه اخلاق و یکیش هم فقه روابط میان فردی است که حالا کسانی اگه بخوان نوارناش هستشن میتونن اونو گوش بکنن. و اونجا توضیح دادیم که مقصود ما از این باب جدید فقهی چیه، خواستید از آقای سعیدی میتونید بگید گوش بدید اون را. عرض شود که و اینا هم این بحث هایی مثل بحث سب و غیبت و نمیدونم همین بحث به یه معنا اینا عمدتا میره در اون بخش قرار میگیره، ولی حالا به هر حال چون در جایی در فقه نبوده و فقها هم به همین روال بحث کردن، ما هم در مکاسب محرمه طبق روال موجود بحث کردیم. حالا اما نکته نهم بحث مرتبط با مکاسب محرمه است، با اینه که حکم تکسب به سحر چه حکمی است، یا تکسب به علوم غریبه انواع دیگری که ذکر کردیم. اینا عرض شود که بحث پاسخ روشنی داره طبق قواعد، و اون پاسخ هم اینه که هر جا که این استفاده از علوم غریبه یک عنوان محرمی پیدا کرد، حالا یا شد سحر یا شد نمیدونم اضرار یا همون عناوین هفت‌گانه‌ای که محرم گفتیم اینجا وجود داره که یکیش هم سحره، عمل محرم نمیشه آدم اجیر بشه براش، چون شارع ارزش اون رو الغا کرده و اخذ مال از ناحیه اجیر عرض شود که در برابر یک عمل باید اکل مال به باطل نباشه و باید اون کاری که میکنه کار ارزشداری باشه از نظر عقل عقلا و شرع. اون وقت این سحر رو یا امور دیگر علوم غریبه‌ای که عنوان محرم برش صادقه، ولو این که از داره اقلا براش یک ارزشی قائلن، ولی چون اومده تو نظام شرع الغاء ارزش شده میشه بی ارزش و عرض شود که طبعا اگر کسی بخواد اجیر بشه برای اینکه مالی در برابر این کار بگیره، این اکل مال به باطله و تکسب به این امور محرم از جمله مثل سر، البته هر جا حرامه، اگر سر در مقام حل باشه و بگیم جایزه، کما اینکه ما همین میل به همین پیدا کردیم، یا علوم غریبه دیگه باشه که عنوان محرم برای صادق نباشه، اون وقت عمل میشه عمل ارزشداریه که دیگه میشه برش هم اخذ اجرت کرد. ولی اونجایی که سحر باشه یا عملیات دیگری از اون 12 قسم علوم غریبه باشه که اون 7-8 عنوان محرم هم برش صادق نیست، اون میشه جایز. ولی اگر سحر شد یا اون عناوین برش صادق شد، عمل میشه بی ارزش و القاء مالیت شده از نظر شرعی و میشه اکل مال به باطل و اون مالی که در برابر اون میگیره جایز نیست. حالا این قاعده شه که قبلا بحث کردیم، حکم وضعی و تکلیفی و تفاصیلش هم رو مفصل سابق صحبت کردیم. اجمالش اینه که دیگه این تکسبش جایز نیست و اکل مال به باطله و اجرتی که میگیره اجرت حرامی است و مال خودش نمیشه، نقل و انتقالی اونجا ایجاد نمیشه. و گفتیم هم اون امری که مالیت، چیزی مالیت داره که عرف برای اون مالیت قائل باشه و شرع هم اون رو رد نکرده باشه. گاهی که چیزی عرف مالیت داره ولی شرع اون رو الغا مالیت کرده، خب اونجا حکمش همون میشه که اکل مال به باطله. این هم تفاصیلی است که قبلا گفتیم. فقط باقی میمونه که در این بحث آیه شریفه لمن اشتراه و ماله من خلاق داره که مدلول آیه رو به عنوان دلیل خاص اینجا باید یک توجهی بهش بکنیم که فردا عرض میکنیم. و بعد هم احتمالا حالا یک فرع دیگه با یه جنبندی اینجا بیشتر شاد نداشته باشیم و انشاءالله وارد بحث غش یا غش میشیم که بحث بعدی انشاءالله. صلی الله علیه و آله.